عمل باطل است، عمل مظلوم است، برای اینکه ما مقدماتی نچیدیم که به نتیجه برسیم. رجا ممدوح است، تو کارهایی کردیم، مقدماتی چیدی و اکنون چشم به نتیجه داریم. این نکته رو عرض بکنم که معنای مقابل رجا خوف نیست، یأس است. معنای مقابل رجا خوف نیست، یأس است. یعنی اینکه تو همه کارا رو کردی اما امید به نتیجه نداشته باشی، این رو بهش میگیم یأس. درسته؟ این رو بهش میگیم یأس. خوف اتفاقا دوست رجاست. اینا دو بال هستن که سالک رو مدد میرسانن که در طریق معنا پیش برود. خوف از طریق رهبت، یعنی از طریق ترس، و رجا از طریق رهبت، یعنی از طریق شوق است که روح سالک رو به پیش میبرند. عارفان ما به ما گفتن که دو دسته از مردم هستن که به رجا خیلی حاجت دارن، به این امید خیلی حاجت دارن. یک دسته کسانی هستن که نومیدی بر اونها غالب شده است و رضا از ادامه طریق دلسرد شدن، خود رو در باختن، خود رو رها شده میابن. این افراد به امید احتیاج دارن، باید رجا رو در وجود خود تقویت کنن. دسته دیگری هم هستن که این خوف از خداوند چندان بر اونها غالب شده است که بر خودشون زیاده سخت میگیرن، بر خودشون و اطرافیان خودشون زیاده سخت میگیرن و لذا رابطه‌ای که با خود و دیگران دارن مختل شده است. این افراد هم به رجا حاجت دارن. باید مدام با خود این سخن مولانا رو زمزمه کنن که تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. خداوند کریم است، خداوند کریم است و با آدم کریم معامله کردن خیلی خیلی آسونه. اون آدم کریم به تو اجازه میده که سرش کلا بذاری. تو فکر میکنی سرش کلا بذاری، میگه نداره، بیا با من معامله کن. ولی اون تو فکر کنی سر من کلا بذاری، با من معامله کردی. تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. اما از اون ور کسی که دچار غرور است، کسی که در مقام طریق کاهل است، تنبل است، آسانگیر است، بهانه تراش است، این رجا، این امید برای سن قاتل است. این باید خوف رو در وجود خود تقویت کنه. خب سرابین خوف و رجا در واقع دو بال هم که تو امان ثابت رو گرمون میکنه. خوف هم عبارت هست از این که وقتی تو واقعی بدی رو در آینده، ناگواری رو در افق آینده میبینی، بینی، حراسی، اضطرابی، فشردگی در روح خود احساس میکنی که تو رو مضطرب میکنه. این در دستور بین رو بهش میگویند خوف. قصدی به ما بگوید که ما دو جور خوف داریم. گاهی وقتا سالکان طریق خائفند ولی از عمل خود. به عمل خود که نگاه میکنن بگن که این کوزه شکسته رو برای کی میبره؟ از عمل خود بیمناکن. تو این خورده خورده شیشه ها رو میخواد به کجا ببرم؟ مثل اون اعرابی که در اون بازی بود و یه آب بویناکی در اون واقعی به دست آورده بود و زنش گفت بیا اینو ببر برای خلیفه که در بغداد زندگی میکنه، کنار جده زن و فرات، این رو هدیه ببر، یه شده خوبی بگیر، پاداشی بگیر. وقتی که این آب درون کوزه آب گلالود بویناک رو برد و این دجله رو دید که دریا دریا آب شیرین زلاله، شرمنده شد. و سخن مولانا این است که وقتی که ما آدمیان به متاهی که در این عالم اندوختی نظر می کنیم، اون کوزه بیناک است که می خواهم ببریمش پیش کسی که دریا دریا ها و گوهار شیرین در محسن خود دارد. اونا قابل است، رضا اندوخناک، خوفناک می شود. این یه جور خوف است. پس آده می گیم ترس صالحان است. در نوع دوم خوف وقتی تجربی عارف است در مقابل تجربیات جلالیهی خداوند، وقتی که با خداوند رویاروی می شود و خداوند به صفت عظمت خود در دل عارف متجلی می شود. در اینجا روح عارف خاشد می شود، روح عارف خاشد می شود. این رو غزالی بهش می گوید ترس موحدان، ترس صدیقان. در اینجا حیبت باریست که سرچشمه حراس است، خوف است، نه عمل صالح. خب اما نکته این است که برخلاف این که در مورد غم و شادی عارفان ما رو به ایجاد غم توصیه نمی کردن، در مورد خوف و رجا عارفان ما توصیه می کنن که در پاره موارد لازمه که فعالانه ایجاد خوف در وجود خودتون بکنید. چرا؟ و برای اینکه خوف شرط عقل است در طریق. چرا؟ پس داری مثالی میزنید. میگه فرض بکنید که شما یه مار میبینید که به طرف شما حمله میکنه. آدم آقای چکار میکنه؟ میترسه فرار میکنه، جان خودش رو نجات میده دیگه. این خوف شرط عقل است. این خوف رو بهش به اسلام میگه خوف تحقیقی. یعنی خوفی است که ثمره دانش است. تو از ماهیت پدیده‌ای که به سراغ تو میآید باخبری. مثلا وقتی که به سمتتون میاد عاقبت اندیشانه میگریزی. اما حالا اومدیم و تو این دانش رو نداشتی، این معرفت رو نداشتی، فکر نداری، خوف تقلیدی کن. یعنی ببین بزرگان طریق از چه چیزهایی میترسیدند و میگریختند تا از ما تبعیت کن و بترس و بگریز. بعدا حکمتش بر تو معلوم خواهد شد و خواهد محقق میشده، اشکالی نداره. غزالی میگوید که خوف عوام خوف تقلیدی است، خوف از جزای گناهکاری است، ترس از دوزخ است، خوف تقلیدی ایناست. خوف تحقیقی که ثمره دانش است بیم از فراق است، از فراق محبوب است. هیچ آتشی برای روح صالح سوزاننده تر است دوری از محبوب که خداوند است نیست. از زنون مصری نمی کردم که گفت خوف آتش نزدیک خوف فراق چون قطره است در دریای جهر. مقایسه اش اینجوری کرد و از مخاندم از حافظم که حافظم میگه خوف قیامت در واقع کنایتی است که از روزگار هجران گفت. اون خوف اصلی باید نگاه باشه. خب از میان خوف و رجا کدام رو باید در دیگری برتری نهاد؟ قصدی میگه بستگی به فرد داره. ببینید که چه حالی بر شما غالب است. اگر شما خود رو از مکر خداوند ایمن میدارید و به خویشتن قره هستید، البته خوف برای شما بهتره. اما از اون ور اگر خودتون رو از رحمت خداوند امید میبینید، البته رجا امید بردن بیشتر است. قصاری نقطه ای رمیزی میدید که در قالب موارد نقطه ای که من برای شما سالکان تجویز میکنم قصاری خوف است. ما در قالب موارد از اون نوع اول، یعنی به خود موضوع قره بشدیم، بنابراین خواهد دوز از خوف همیشه برای ما مفیدتر است. اما قصاری میگه حواستون هم باشه، شما خواهدان این خوف در زندگی به کار شما میاد، اما در هنگام مرگ دیگه لازم نیست خواهد باشه. هنگام مرد مقام رجاست. چرا؟ خوف برای این بود که تازیانی بشه که تو رو به عمل واداره. حالا موقع مردن که دیگه کار نمیتونی بکنی. در هنگام مرگ دیگه خوف رو بذار کنار، به کرم خداوند امید کن. حتی بود نفر خداوند ها کاری که از ما برمیمد این بود دیگه مقام ما قلیل است که بقیش رو به کرم تو وامی بذار. برابر این در طول زندگی که مجال عملداری خوف به عافیت نزدیکتر است. اما هنگام رفتن که در رسید و مجال عمل پرونده بسته شد، دیگه اون وقت باید به کرم خداوند دل بست و به خداوند امید برد. خب مولانا البته معتقد است که این حرفا رو که زدیم برای سالکان است و عرض کنم که انسان‌های متوسط. اما تکلیف عارفان چیه؟ مولانا میگوید که عارف در این عالم اندوه نمی‌بیند. چرا؟ برای اینکه هر چی که در این عالم است از دست دوست می‌بیند. لذا ولو اینکه تلخم باشه چون از دست دوست می‌رسد به کام جان او شیرین است، گواراست. درسته؟ گفت ناخوش او خوش بود در جان من، جان فدای یار دلرنج جان من. درست دل من می‌رنجه اما تو می‌رنجی. نشون میده رفقه نهان نداری با من دلسوخته بود. اگه با من هیچ کاری نداشتی ولم میکردی و وقت بود که پرپر میکردی. حالا گفت عاشقم بر لطف و بر رخش به چه بلعجب، من عاشق این هر دو جه نالم و ترسم که او باور کند و از کرم این جرم را کمتر کند. من این قر میزنم مینالم، بعضی وقت نگران میشم گم نکنی که واقعا جدی جدی بگیره و شروع دیگه این جرم را کمتر کند. جور میکنی ولی با من میکنی، یعنی نظری نخواند نظری با من دل سرخته بود. همین برای من کافیش. عاشقم بر رنج خیش و درد خیش، بحر خوشنودی شاه فرد خیش. خب بنابراین عارف به صدقی در میاد که همه چیز رو شادمانانی میبیند. به تعبیر دقیق تر از سپهر غم و شادی های دنیوی برمیگذرد. چیزهای دیگری برای اون مایه شادمانی یا مایه دلگرفتگیست. گفت شرح گل بگذار، شرح گل بگذار از بحر خدا، شرح گل بل بل که شد از گل جدا. از غم و شادی نباشد جوش ما، با خیال و وهم نبود گوش ما حالتی دیگر بود کان ناظر است تو مشو منکر که هر بس ناظر است ما به شکل دیگری برآمدیم. چیزایی که شما رو شاد میکند و اندوهناک میکند به گرد پای روح ما هم نمیرسد. ما در ارتفاعی پرواز میکنیم که این چیزا ما رو اندوهگین نمیکنند. مولانا مثال میزنه میگه ماه داره در بالا پرواز میکنه، این سنگ توشو کرده به ماه داره پاس میکنه، پاس کن، اون بالا داره مسیر خودشون رسن، اعتنایی ندارن. از غم و شادی نباشد جوش ما با خیال و وهم، نبود خوش ما حالتی دیگر بود کان نادر است تو مشو منکر که حق بس قادر است. خفت دل که او بس غم و خنده بود، او بدین دو آریت خنده بود، باغ سبز عشق خوبی منتهاست، جز غم و شادی در او وصلی میوه هاست، عاشقی زین هر دو حالت برتر است، بی بهار و بی خزان سبز و تر است، مقام عاشقی ورای این غم و شادی هاست. خب اما در باره خوف و رجا مولانا چه میگوید؟ میگوید عارف از مقام خوف و رجا هم بررفته است. چرا؟ خوف خوبه، مولانا اشکالی نداره، میگه خوف بالاخره برای سالکی طریق لازم است، اما عارف عاشق است، عارف به صفت خداوند موصوف میشود. خوف وصف ما آدمیان است، درسته؟ ما آدم ها میترسیم، اما خداوند که وصف خوف بر او حاکم نمی شود. وصف عشق، عشق وصف خداوند است. خداوند گفت یحبهم و یحبونه، خداوند خودش رو به صفت عاشقی می ستاید یا متصف می کند. نامون شبایی که نمی بینید که خدا بسن بگید من تحصیدم از فلان چیز. مولانا می گوید که عارف عاشق متصف به اوصاف خداوند می شود، لذا از مقام خوف در می گذرد، به صفت عشق آراسته می شود. و عاشقان پران تر از برق و هوا. عشق شما با پای خوف میتونید برید، خوبم میدوید، اما وقتی که صاحب عشق میشوید عشق دو پرش که پرواز میکنید. گفت ترس نوعی نیست اندر پیش عشق، جمله قربانند اندر پیش عشق، عشق وصف ایزد است اما که خوف وصف بنده مبتلای فرج جوز، پس محبت وصف حق دان عشق نیست، عشق نیست خوف نبود وصف یزدان ای عزیز، عشق را پانصد پر است و هر پری از پراز عرش تا تحت سری، زاهد با ترس می تازد به پا، عاشقان پران تر از برق و هوا، کی رسند این خایفان در گرد عشق، کاسمان را فرش سازد درد عشق. خب بنابراین عاشقی که فانی می شود فقط یک چیز در این عالم او رو شاد می کند و اون معشوق است، فقط حضور محبوب است که به دل او شادی می بخشد. شاد از وی شو مشو از غیر وی، او بهار است دگرها ماهبه. خب وقتی که صادق از مقام خوف و رجا بر می آید و عارف می شود، تجربه او از دلگرفتگی ها و دلگشادگی ها دگرگون می شود. در اینجا تجربه ای که او می آزماید رو قبض و بحث می کند. قبض و بحث تجربه روح عاشق است در نسبت با معشوق. باید می کنید قبض و بحث تجربه روح عاشق است در نسبت با بازوگری های معشوق. در واقع دلگرفتگی ها و دلگشادگی های عارف نتیجه بازیگری های سرپنجگان خداوند است، بازی هاست که خداوند را دل عارف می کنند. مولانا برای ما می گوید که برای عارف دلاغا تجربه قبض و بسط چند نقش مهم ایفا می کند. یک نوع قبض یا دلگرفتگی وجود دارد که وقتی برای عارف در می رسد مثل آژیر خطره، یعنی عارف به عارف هشدار داشت می دهد، به او هشدار می کند که مبادا ادبی رو به جا نیاورده است، مبادا ترک اولاد کرده باشد. مثل این می مونه که خداوند دل این عارف رو در میان دو انگوشش گرفته و عارف خطایی می کنه، یه مرتبه خدا این دل فشارش می ده و از عارف وقتی که این فشار رو در دل خود می آزمد مطمئن شد آیه ایجا خطا کرد. برای قبض در این معنا نوعی به حجاب رفتن است. عارف روح خود رو گشاده میبیند، آفتاب رو در روح خود تابنده میبیند، یک بار ابری جلوی این تابش رو میگیرد، این گرفتگی رو بهش قبض میکند و عارف هشدار باش دریافت میکند. باید ببینید که کجا چه کرد، ریشه اون خطا چه بود است که در وجود او در قالب این گرفتگی، در قالب این قبض آشکار شده است. مولانا میگوید که چون جفا آوری فرشته بوش ما، تازه نقصان را روی سوی کمال، چون تو وردی طرف کردی در روش، بر تو قبضی آید از رنج و تبش. وقتی جای ترک اولا میکنی، خداوند نوعی فشردگی در دل تو ایجاد میکند، آن عدم کردن بود، یعنی مکن هیچ تحمیلی از آن عهد کهن، پیش از آن کین قبض زنجیری شود، این که دلگیریش پاگیری شود. به تو هشدار میده همون اول، میگه آب را از سرچشمه ببند، گوش ندی اصرار کنی، اینی که الان دلت رو گرفته زنجیر میکنم میزنم به پات، گرفتارت میکنم. درسته گفت رنج معقولت شود محسوس و فاش، تا نگیر این اشارت را بلاش. اگه توجه نکنی، اینی که فعلا یک گرفتگی کوچک در روح توی تربیر به گرفتاری میکنم در عالم بیرون، حساب تو میرسن. برای این هم اول بچه خوبی باشد و سخن رو هم اول بشنو و گوش بده. در معاصی قبضها دلگیر شد، قبضها بعد از اجل زنجیر شد. ما رو اون مثال میزنیم، اینجا ببینیم مثل این مونه که کسی دزدی کرده، مالی کسی رو دزدیده، بعد چپ که میاد خونه میبینه که دلش گرفته، دلش باز نمیشه، هی به خودش میگه که آخه چرا من دل من گرفته. مولانا میگه که جوابش این استش که اون دردی که تو در جای دیگر ایجاد کرده بودی اکنون دامنگیر تو شده است، این گرفتگی ناشی از اون کاریست که تو کردی. اما حالا ما اول به زبون خوش بهت میگیم، یعنی اول این گونه به تو پیام میرسیم، گوش دادی و رفت به جبران کردی، خیلی اگر نه این احساس سابجکتیو و ابجکتیوش میکنیم، یعنی اساسش میکنیم، پاسبانش میکنیم و در خونه بازداشتت میکنیم. برای این بهتره اما اول رو گوش بدی، گوش ندی مقام دوم، مرتبه دوم داریم. سبب دوز چون مال کسی را میذارد، قبض و دلتنگی دلش را میخلد. او همین گوید عجب این قبض، این قبض چیست؟ و مولانا پاسخ میدهد، قبض آن مظلوم که از شرف گریست، چون بدین قبض التفاقی کم کند، باب اصرار را خشش را دم کند، قبض دل قبض عوان شد لاجرم، گشت محسوس آن معانی زد قلم، قبض دیدی چاره آن قبض کن، زن که سرها جمله می روید زدون. بنابراین کار را از سرچشمه را درمان کن. در مثنوی میدم برای دوستان ارز کنه افراده دست، مولانا برای ما تجربه از این قبیل رو خودش برای ما نقل کرده است. به ما میگوید که تجربه مستدن خود مولانا است. در اواخر دفتر اول مثنوی عبیاتی دارد که شما میدانید که میان دفتر اول و دفتر دوم حدود دو سال فاصله افتاده است و مولانا وقتی که دفتر اول مثنوی رو انجام میبرد تا دو سال سخن نمیگوید، یعنی کار سوالش مثنوی رو متوقف میکنه. در اواخر دفتر اول مثنوی مولانا در پرده به ما توضیح میدهد که چرا این اتفاق افتاده است. میگوید که ای دریغا لغمه دو خورده شد، جوشش فکرت از آن افسرده شد، من یه جایی ترک اولای کردم، چیزی رو که نباید میخوردم خوردم، نعمتی رو که نباید تمتع میجستم جستم، لذا این خورشید که فاش میتابید رفت در پرده. درسته گندمی خورشید آدم را خصوص، چون زنب شاعبری را خصوص، فخ خاکالون می آید سفان، آب تیره شد سر چه بند کن، این آب چاه زلال می آمد، یک جایی من ترت اولای کردن این آب گلالون. این تجربه قبلش تا خدایش باز صاف و خوش کند، او که تیره کرد هم صافش کند. خب مولانا می گوید که من باید مدتی تحمل کنم تا تأخیر سوء آنچه که کردم رفته رفته از ذهن و ضمیر من پاک بشه. خب این یه نوع قبض است، هشدارباشیست به روح سالم که مراقب باش، جایی پای خود رو کج نهاده، اصلاح کن خود رو. مولانا نقطه لطیف دیگری هم به ما میگوید، میگوید که این قبض و بحثهایی که به روح ما رخ میدهد، این گرفتگیها و دلگشادگیها خاصیت دیگری هم دارد، وقتی که تو در بستی داری خودت رو حج میکنی، انرژی های خود رو داری میبخشی، نثار میکنی، درسته؟ اما خود این مفهوم انرژی تمام میشه. بنابراین تو احتیاج داری یه دوره قبض، یه دوره که خیشتن رو دوباره در آغوش بگیری، انرژی از کف رفته خود رو دوباره به دست بیاوری تا دوباره به توانی دهش بکنی. مولانا مثال میزنه، میگه مثل اینه که تو دست رو همش باز بذاری، خب این دست خشه میشه، باید بتونی وقت دست رو ببندی. این باز و بسته کردن حالت طبیعی دست توست و دست تو رو فانکشنال میکنه، کارآمد میکنه، درسته؟ بنابراین مولانا میگه که مقدار زیادی از این قبضهایی که به روح مادر میرسد تشدید قوای روح ماست و ما رو آماده میکنند برای دهشها، برای بخششهای بعدی. لذا مبارک باد و خوش آمدباد باید اونها رو بگیم، چون که قبضی آیدت ای راه رو آن صلاح توست، آتش دل مشو، زان که در خرجی، زان که در خرجی در آن بست و گشاد، خرج را دخلی بباید ز اعتداد، گر همار مشق تابستان بودی، سوزش خورشید در بستان بودی. اگه همش تابستان بود که خب این باغ و کشاورزی ما از میان میرفت، زمستان میخوان تابستان میخوان، زمستان میخوان تابستان میخوان. خب این هم یک نقطه. اما مهمترین نقشی که قصد و بست برای روح عارف ایفا میکنه، نقطه بسیار لطیف ایست که بگمان من همه ما باید با گوش باز بشنریم. عارفان ما به ما میگویند که خداوند از طریق تموجاتی که در روح عارف در میافکند با صمیم جان عارف سخن میگوید. قبض و بست زبان خداوند است در سخن گفتن با جان تو. عارفان ما به ما میگویند که روایتی هست که از پیامبر بزرگوار اسلام نقل شده است که دل مؤمنان در میان دو انگشت خداوند است، اثنین، و خداوند این دل رو در میان دو انگشت خود میگرداند. شما اینجوری فکر کنید، تصویر این است: عارف به جایی میرسد که دل او به مثابه ساز میشود، خداوند این ساز رو در آغوش خود میگیرد و به این ساز زخمه میزند. زخمه ای که خداوند به این ساز میزند قبض و بست است، این ساز رو به ترنگ میآورد. لذا در روح سالک این قبض و بست ها توالی مکرر، این قبض و بست ها مثل توالی مکرر نوت‌های موسیقی رفته رفته نوعی موسیقی در ذهن و ضمیر عارف پدیدار می کند. و عارف پس از مدتی با گوش فرا دادن به نوایی که در ذهن و ضمیر او می جوشد با جهان نوازنده ارتباط می گیرد. مثل وقتی است که شما دوستی برای شما ساز می زنید، شما از طریق نوایی که از ساز او برمی خیزد به جهان درون اون نوازنده دوست خود راه میاد، میفهمه که شاد از قمگین است، میفهمه که الان به شما چی میخواد بگه، پاری از وجود خود رو میخواد با شما در میان بنهد، درسته؟ شما از طریق موسیقی ساز وارد نوعی گفت و شنود میشوید با نوازنده ساز. در واقع از نظر عارف توجه به قبض و بست مهم است، برای اینکه تموجاتی که در روح عارف برمیخیزد در واقع نوت‌هایی است که خداوند به استخدام می‌گیرد، موسیقی است که خداوند در روح صالح، در روح عارف می‌آفریند برای اینکه با جان او سخن بگوید، برای اینکه با جان او سخن بگوید. و این یه معنای من عرف نفسه فقط عرب عرب است. تو با نظر کردن به خویشتن تجلی خداوند رو می‌بینی. وقتی که احوالات روح خود رو عود و فرودش رو می‌بینی، در واقع حضور خداوند در دل خود، در صمیم جان خود آشکار می‌یابی. و این نقطه بسیار بسیار شریفی است. عارف صاحب دل در قبض و بستی که در روح او دست می‌دهد، بازی سرانگشتان خداوند رو بر تار روح و ضمیر خود احساس می‌کند. قبض و بست ترنگی است که در روح او برانگیخته می‌شود. مولانا به ما می‌گوید که گاهی وقتا این نوازنده آواز آقای حزین می نوازد، گاهی وقتا ساز نوای خوش طربناک می زند. در هر حال تمامشون پاره های کلام واحدی است که نوازنده با روح جان من دریان می گذارد. مولانا می گوید که من در کشاکش آوند آسای اوج فرودها وقتی که گاهی از آن سو طربناک، گاهی از این سو اندوهناک در این نوشان آوند آسای میان این دقوب یک بار دوچار تجربه اشراق می شود. یک بار در می آوند که این آمد و شدها، این واژگان واژگان یک قسل بوده است که خداوند این بار با من سرود است. من واژگان این قسلم. خداوند موسیقی می نوازد اما منم که همانا آن موسیقی هم. یعنی روح تو تبدیل می شود به آن موسیقی. خداوند تو رو به استخدام می گیرد برای این در تو تجلی و آشکار تجلی کند و آشکار شد. این تجربه اشراق است. او یک بار در این آمد شد چراغی در پیش روی دیدگان روح تو برفروخته می شود که آن کسی رو که مشتاق دیدار او بودی دیدنی. و مولانا همین رو به ما می گوید. می گوید کسی دزدیده در جان من می رود و جان من رو چنان این سو آن سو می کند که یک بار من در این نوسانات چشم گشاده می آدم و محبوب رو می بینم. دزدیده در جان می روی، دزدیده چون جان می روی اندر میان جان من. سرو خرامان منی ای رونق بستان من، چون می روی بی من مرو ای جان جان بی تن مرو، و چشم من بیرون مشو ای شعله تمام من. هفت آسمان را بردرم و هفت دریا بگذرم، چون دل برام بنگری در جام سرگردان من. تا آمدی اندر برم شد کفر و ایمان چاکرم، ای دیدن تو دین من وی روی تو ایمان من. بی پا و سر کردی مرا، بی خواب و خر کردی مرا، سرمست و خندان اندر آ ای یوسف کنعان من. از لطف تو چون جان شدم و از خویشتن پنهان شدم، ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من. یک لحظه دامم می کشی، یک دم به باغم می کشی، پیش چراغم می کشی تا واقع شود چشمان من. یک لحظه دامم می کشی، یک دم به باغم می کشی، پیش چراغم می کشی تا واقع شود چشمان من. به این آده حرف هست خب انشاءالله دنبالشون رو نتبرید. من این نقطه رو که دوستان عرض کنم، دوستان مثلا میدانند که جلسه آینده ما در ماه بعد خواهد بود. جلسه بعدی ما در این ماه متاسفانه مصادف شده است با تعطیلاتی و رضا ترجیح ما این بود که ادامه بحث جلسه رو در نامه که دیگری بگیریم. من اطلاعات مربوط به اون جلسه، ظاهرا اون جلسه‌ای که در ماه آینده برگزار میشه، دومین هفته ماه آینده، در محل غیر از این سال برقرار خواهد شد. من اطلاعات مربوط به اون جلسه و محل برگزارش رو روی سایت خودم خواهم گذاشت. دوستانی که علاقمندن به سایت مراجعه کنند، اطلاعات دقیق‌تر رو پیش آمیش میتوانند از اونجا بگیرند. خب من نمیدونم وقتی برای پرسش و پاسخ هست. خب بله، پس رئیس کل اونجا من انجام بکشم. ظاهرن به همون مشغول گفته بود روی شانه. خب بسیار انشاءالا بیزار رو برد. متشکرم. متشکرم.